رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام دیگر بار به شنوندگان عزیز. امروز دوشنبه 13 ایولی سال 2015 میلادی است. مجله شامگاهی را برای شما من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم و این برنامه را طوری معمول با تازه ترین خبرهای عالم شروع میکنیم. در وین مذاکرات آید به برنامه هسته ایران هنوز هم ادامه دارد. کشورهای منطقه یورا درباره کمک مالیوی به یونان به سازش رسیدند و تعداد قربانیان ترکش در ولایت خوست افغانستان تا به 33 نفر افزایش یافت. تفصیل این و دیگر خبرهای مهمی عالم. دیپلمات‌های ایران و گروه 5 به اضافه یک آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و آلمان روز 13 ایول در شهر وین مذاکرات آید به برنامه هسته‌ای ایران را ادامه دادند. معاون وزیر امور خارجه ایران عباس عرقچی روز دوشنبه گفت او وعده نمی‌دهد که مسئله‌های باقی مانده تا شام امروز یا شب آینده حل و فصل می‌شوند. از این پیش رسانه‌های ایرانی از قبل رئیس جمهور حسن ابن روحانی نوشته بودند که جانب برای رسیدن به سازش خیلی هم نزدیکند. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا نیز روز 12 ایول به خبرنگاران گفت فکر میکنم ما بعضی از قرارهای واقعی را قبول میکنیم. او با باقی ماندن چند کاری سخت خبر داد و اظهار امیدواری نمود که توافق حتما حاصل میشود. مولت نهایی امضای سازش که 30 ایول مقرر شده بود تا امروز سه بار تمدید شده است و وزیر امور خارجه ایران محمد جواد ظریف روز یکشنبه گفت عجب نیست که آن باز هم تمدید کرده شود. در صورت حاصل شدن توافق ایران باید فعالیت های هسته‌ایش را در عوض لغو تحریم های بین المللی محدود کند. کشورهای منطقه یورام در نشست در بروسل روز 13 ایول درباره مرحله سوم کمک مالیوی به یونان با توافق رسیدند. با اطلاع خبرگزاری رویترز سازش بعد از یک شب طولانی مذاکرات میان رهبران منطقه یورا و نخست وزیر یونان الکسیس سیپراس حاصل شد. نمایندگان اتحادیه اروپا گفتند که سیپراس عاقبت طرح مسالمت آمیز پیشنهاد کرده کشورهای قرض دهنده را پذیرفت. اکنون سهمیه‌های دولتی یونان برای پوشانیدن قرض فروخته می شوند. یونان به خاطر جلوگیری از ورشکستگی و باقی ماندن در منطقه یورو با کمک فوری مالیوی نیاز دارد. تعداد قربانیان ترکش ماشین حامل مواد ترکمده در ولایت خوست واقع در شرق افغانستان تا به 33 نفر افزایش یافت. در این باره مقامات محلی روز 13 ایول خبر دادند. ترکش روز یکشنبه در پاسگاه کنار پایگاه نظامی کمپ چلمان روی داد. پایگاه قبلا از سوی مرکز کشفی آمریکا استفاده می شد و حالا آنجا نظامیان افغان، آمریکایی و چند کشور دیگر مستقرند. بنابر اطلاعی اخیر در ترکش 27 ساکن آسایشته و 6 کارمند امنیتی جان باختند. بیشتر قربانیان زنان و کودکان. پایگاه کمپ چلمان ماه دکبر سال 2009 هم مورد حمله مرتلبانه قرار گرفته بود. در آن حمله 9 نفر کشته شده بودند. دوستانان رومینیا روز 13 ایول خبر دادند که نخست وزیر ویکتور پونتا در تقلب کاری سرپیچی ازنداز و شست و شوی پول عیب دار می شود. در یک اظهارات دوستانان گفته شده است که بعضی از حساب‌های بانکی پونتا موقتا منجمد کرده شدند. در چارچوب پرونده جنایی که هنوز ماه ایون باز شده بود اعمال پونتا زمان فعالیتش همچون وکیل دفاع و چون عضو پارلمان بازرسی می شود. ویکتور پونتا اتهام را رد می کند و اظهار نمود که با مفاتیح شان همکاری خواهد کرد. افتدای پرونده جنایی باعث دعوت ها برای استعفای نخست وزیر شده است. ویکتور پونتا اولین نخست وزیر رومینی است که زمان افای وظیفه هم در چند جرم متهم شود و حساب های بانکیش هم منجمد شدند. و بر اثر فروریزی با بمب یک بخش از کازرمای حربی در شهرک سویتلی واقع در کنار شهر اومسک روسیه 23 نظامی به هلاکت رسیده است. دفتر مطبوعات وزارت دفاع روسیه روز 13 ایول خبر داد که همه 42 نظامی از زیر خرابه ها بیرون آورده شدند. گفته می شود که 19 نظامی با جراحات های گوناگون به بیمارستان انتقال یافتند. 3 نفر زخم های سبک برداشتند. فوجیا روز یک شنبه روی داد یکی از قسمت های بنای چهارشانه کازرمه مرکز تعلیمی نیروهای دسانتی روسیه در شهرک سویتلی فرو ریخت. هنگام حادثه در کازرمه 1337 سرباز حضور داشته است. شنونده عزیز، این و دیگر خبرهای تازه تاجیکستان، منطقه و عالم، همچنین مطالب برنامه را شما میتونید در سامانه اینترنتی آزادی پیدا و مطالعه کنید. نشانی های سامانه ما این گونه است: www.azadi.org یا www.azadi.tj.
خبرها و نظرها در رادیوی آزادی
هر روز از هفت شام تا نه شب به وقت دوشنبه روی امواج 25 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز،
از 9 تا 10 شب
روی امواج 41 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز.
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح،
از 3 تا 5
و از 7 تا 11 در ماهواره های هاتبرد، یمال و آزیاسات.
پخش زنده بایگانی برنامه‌ها و مواد چند رسانه‌ای در اینترنت و تلفن‌های همراه
ozodi.org،
ozodi.tj و
pro.ozodi.org.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید و اکنون سرخطی گزارش و صحبت و بررسی هایی که همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه برای ما و شما تهیه کرده‌اند. نریندرا مودی نفوذ هند را در تاجیکستان تقویت می‌دهد. در بخش در پای سفر نخست وزیری هند به تاجیکستان فقط دو سند امضا شد. ما هم انسانیم. یک گروه شهروندان تاجیکستان و ازبکستان علیه بدرفتاری کارمندان یک بازداشتگاه در روسیه اعتراض کردند. و مکتب یا فروشگاه چرای اداره معارف سوخت برای از مکتب خریدنی دفتر و کتاب دستور داده است. در پای سفر نریندرا مودی نخست وزیر هندوستان به تاجیکستان دو سند، سازشنامه همکاری در بخش معارف و برنامه همکاری میان وزارت‌های فرهنگی تاجیکستان و هندوستان برای سال‌های 2016-2018 امضا شد. بنا به اطلاع رسمی قرار است که بر پایه سازشنامه همکاری در سوای معارف هند در 37 مکتب تاجیکستان آزمایشگاه یا کارگاه‌های کامپیوتری تأسیس بدهد. گفته می‌شود رهبران هند و تاجیکستان در ملاقات و مذاکراتشان با گسترش همکاری‌ها در بخش‌های اقتصاد و تجارت نظامی هم تاکید کردند. همکاری ما در شهر دوشنبه شهلوی گلخواجه گزارش می‌دهد که جناب مودی صبح روز دوشنبه پیش از همه به فرودگاه نظامی عینی سفر کرد که با سرمایه هندوستان نوسازی شده است.
نریندرا مودی نخست وزیر هند در جریان سفر خود به تاجیکستان از فرودگاه نظامی عینی دیدن کرد. تشریف نریندرا مودی به فرودگاه نظامی عینی بی سبب نیست، چون این فرودگاه سال 2007 با سرمایه هند بسازی شده و با نوترین تکنیک و تجهیزات مجهز شده است. هند برای بسازی فرودگاه نظامی عینی 70 میلیون دلار اختصاص داده است. در رسانه این سفر نشریه میل تودی هند نوشت که نخست وزیر این کشور در دیدار با امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان اجاره فرودگاه نظامی عینی برای هند را درخواست خواهد کرد. در گذشته نیز سر و صداها در مورد استفاده فرودگاه عینی توسط هند مطرح بود، اما همراه خان ظریفی وزیر وقت تاجیکستان گفته بود که مذاکرات بر سر استفاده فرودگاه عینی تنها با روسیه جریان دارد. فرودگاه نظامی عینی که در زمان جنگ شوروی در افغانستان نیز از آن استفاده میشد، امکان قبول همه نوع هواپیمای نظامی را دارد که در بزرگترین ارتشهای دنیا موجود است. اما سوال مطرح این است که چرا حالا با گذشت سالها از بسازی این فرودگاه هند میخواهد عینی را با اجاره بگیرد و نفوذش را در آسیای مرکزی بخصوص تاجیکستان تقویت بخشد. پرویز ملاجانوف، کارشناس مسائل سیاسی تاجیکستان، بر این نظر است که تحولات اخیر در منطقه و بخصوص فعال شدن گروه‌های تروریستی و تندرو مثل دولت اسلامی هند را وادار می‌سازد تا نفوذش را در آسیای مرکزی بخصوص تاجیکستان تقویت بخشد.
برای همین هندوستان با این
این هم در حالی که تامین امنیت در منطقه به خصوص وضع در افغانستان که همسایه هم هند و هم تاجیکستان است و خطر و تهدیدهای جهانی موثر نظیر فعال شدن سازمان دولت اسلامی در مناطق شمال افغانستان از موضوعهای مورد بحث و بررسی ها و نگرانی های نریندرا مودی با مقامات تاجیک به خصوص امام علی رحمان بوده است. امام علی رحمان در نشست مطبوعاتی خود با نخست وزیر هند با اشاره به خروج نیروهای ناتو از افغانستان و احتمال مسکون شدن گروههای تروریستی در شمال این کشور گفت:
ما موافق برآمدیم که بعد از خروج نیروهای اساسی ائتلاف بین‌المللی از افغانستان و در ولایت‌های شمالی آن مسکن گرفتن و فعال شدن گروههای مختلف تروریستی و اکستریمیستی پیدا نمودن و به کار گرفتن راههای موثری حل قضیه افغانستان و استقرار حیاتی کاملا آسایشته در قلمرو آن هم آهنگی بیشتر فعالیت‌های مشترک تاجیکستان و هندوستان تقاضا می‌کند.
خبرنگاران زمینان این را تاکید میکنند که مذاکرات دو جانبه نریندرا مودی با امام علی رحمان در کاخ ملت پشت درهای بسته حدود 3 ساعت جریان گرفت، اما در ازورات مطبوعاتی نه جناب رحمان و نه مودی حرفی از فرودگاه نظامی عینی به زبان نآوردند. هرچند کارشناسان حدس میزنند که طول کشیدن این مذاکرات که با حضور وزیران دفاع و امور خارجه برگزار شد محض به موضوع فرودگاه نظامی عینی ربط میگیرد. پرویز ملاجانوف مطمئن است که به دست آوردن این فرودگاه عینی برای هند خیلی مشکل است، زیرا منطقه آسیای میانه زیر نفوذ روسیه قرار دارد و گمان است که روسیه حتی برای اجاره فرودگاه به هند راضی شود. قاسم شاه بیگ محمد کارشناس منطقه تلاش هند برای پای نفوذش در آسیای میانه از جمله تاجیکستان را بیشتر به رقابت‌های گیاپولیتیکی مربوط می‌داند و میگوید هند در واقع در پی تقویت همکاری‌های نظامی و امنیتی در کنار همکاری‌های اقتصادی، تجاری، انرژی و امثال اینها در آسیای میانه میباشد. ضمن هند از نخستین کشورهایی است که در سال 1992 روابط دیپلماتیکش را با تاجیکستان صاحب استقلال آغاز بخشیده است. هرچند تاجیکستان در حیات شوروی پیشین با هندوستان روابطی گسترده علمی و فرهنگی داشته است، اما همکاری های عملی هند با تاجیکستان در سال 2002 از کمک دهلی به ارتش تاجیکستان شروع شد. شهلوی گلخوجا، رادیو آزادی، دوشنبه.
دیدار و گفتگوهای نریندرا مودی سر وزیر هندوستان با مقامات تاجیکستان و امضای دو سند در پی سفر رسمی او به شهر دوشنبه.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی‌پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. یک گروه بازداشت شده ها از تاجیکستان و ازبکستان در بازداشتگاه خدمات ما فدرالی مجرد در شهر تیومنی روسیه با طلب شرایط بهتر دست به اعتراض زدند. حدود 10 مهاجر گرسنه‌نشینی اعلان کرده و یکی دیگر حتی رگهای دستانش را بریده است. اینو اساسا افرادی هستند که با دلیل های نقض قانون های مهاجرت روسیه بازداشت و محکوم به اخراج از قلمرو روسیه شدند. خوب، سبب اعتراض این مهاجران چیست؟ از گزارش همکارمان میرزای سلیمپور میشنویم.
یک گروه مهاجران از تاجیکستان و ازبکستان که در بازداشتگاه FMS خدمات فدرالی مهاجرت روسیه در شهر تیومن در انتظار اخراجشان از قلمرو این کشور قرار دارند میگویند از روز 10 ایول با طلب شرایط و مناسبت بهتر دست به اعتراض زدند. یکی از آنها به نشان اعتراض رگهای دست خود را بریده بقیه گرسنه‌نشینی اعلان کردند. فرید یا فریدون دولتوف، نفری که میگوید به نشان اعتراض رگهای دستانش را بریده است، روز 13 ایول به رادیوی آزادی گفت در این اعتراض 6 شهروند تاجیکستان و 4 تن دیگر از ازبکستان شرکت دارند.
ما طلبی زیاد نداریم. ما از مقامات بازداشتگاه FMS تنها می خواهیم که در این روزهای گرما به ما اجازت سیر و گشت دهند. در فصل گرما روزی دراز در کامیرا ایستادن طاقت فرساست. دمی آدم می گیرد. طلب دیگری ما مناسبت انسانی تر از طرف زندانبان هاست.
تلاش رادیوی آزادی برای دریافت تصدیق یا تردید این خبر از طرف مقامات فیمیس ولایت تیومین نتیجه نداد، اما فرید دولتوف که در تیومین به وای رسیده است و تاکسی میراند، روز 15 اپریل سال روان با اتهام نقض قاعده های کار و اقامت در روسیه دستگیر شده بود. دادگاه تیومین روز 24 ایون حکم برآورد که فرید دولتوف را به تاجیکستان اخراج کنند، اما او به این دلیل که شهروند تاجیکستان نیست از این حکم شکایت برده است. منظور دولت و مادر فرید به آزادی گفت پسری او هنوز در سال 2005 خود را از ثبت نام در تاجیکستان بیرون آورده، ولی دیگر در تیومین در جای ثبت نام نکرده بود. این حالت فرید دولت را حالا در یک حالت معلق قرار داده است، چون که تاجیکستان به این دلیل که او در این کشور ثبت نام ندارد از پذیرفتنش سرپیچی میکند، ولی مقامات روسیه پای فشاری دارند که باید حکم دادگاه را که حضور این جوان 26 ساله را در قلمرو روسیه غیر مقبول دانسته است اجرا کنند. منظوره دولت و میگوید
روز جمعه مو رفتگی بیم خبرگیری خونه در اومدیم، یک ساعت پس زنگ زد که اوزی ماشین میبیاو شما بینم جمع هستم چی گف شد، ما رگوی دست ما بریدم ای خود چی گف شد خی مو هم امونا کامیرو دا گفت مخکم کدگیم اینا روز جمعه اینا حساب کنی چند روز شد.
عبدالله کریموف رهبر پیوند جمعیت فرهنگی تاجیکان تیومین به آزادی گفت در بازداشتگاه فیمیس بیش از 20 شهروند تاجیکستان منتظر اخراج بودند و هم اشان به دلیل بی‌حجتی.
8 نفر از این 5 کس دیگه می روند، این سال 13 کس، یک 5 6 تا آدم دیگه می مونند. مونده هم وای بی‌حجتی ایده، هم حجتاشون خدا خواهد مو وای نکنید. ما وای کنسولگری نگاه داریم، هم روی کردن هم حجتاشون هم بلیتاشون اونجا در فکرشون هست، مو اوردن میکنیم، هم بلیتاشون هم روش روش رو بگیم، بلیتاشون رو میگیرم، حکومت هم نگاه نمیکنیم، تیز رویش رو میکنیم میرم. برای که با اینجا هم رئیس رو سیگه سمالیت هم ایما 2 هفته در یک مراتب هم میفره اچمیم.
عبدالله کریموف میگوید با مقامات کنسولگری تاجیکستان در یکاترینبورگ که ولایت تیومین تحت پوشش آن قرار دارد کار کرده ایستادند تا در مسئله فرید دولتوف نیز یک رای حل پیدا شود. او میگوید به هر صورت او یک تاجیک است و کاری کنیم که این جوان را هم به وطن برگردانیم. این نخستین مورد اعتراض در بازداشتگاه‌های فیمیس که با نام زندان مهاجران معروف شده نیست. ماه فوریه 8 مهاجر بازداشته از تاجیکستان و گرجستان و ارمنستان و اوکراین به نشان اعتراض به شرایط بازداشتگاه موقت مهاجران خارجی در منطقه نوای مسکو قصد خودکشی کرده رگهای دستان خود را بریدند. اکثر آنها با جرم عبور غیرقانونی مرزهای روسیه و کار اقامت غیرقانونی در این کشور دستگیر شده، مدت طولانی منتظری بررسی پرونده اخراج به کشورهای زادگاهشان بودند. در ماه مارس اولگا کریلوا رهبر فیمیس شهر مسکو گفت این بازداشته‌ها در اصل رگهای دست خود را نبریدن، بلکه تنها چنین وانمود کردند. ولی با این وجود 15 رهبر بازداشتگاه نوای مسکو را در واکنش به این اعتراض از مقام برکنار کردند.
اعتراض گروهی از شهروندان تاجیکستان و ازبکستان با طلب تامین شرایط بهتر و ختم بدرفتاری های ماموران بازداشتگاه خدمات فدرالی مجرد در شهر تیومین روسیه.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
دمیتری یارش وکیل ورخونه رادا و رهبر سازمان ملت‌گرایی اوکراینی پرایوی سکتور روز 13 ایول اظهار نمود که همراه با مسئولان مرکز ضد تروریستی خدمات امنیتی اوکراین تلاش اعتدال اوضاع در منطقه موکاچوو واقع در ولایت زاکارپاتی را دارد. او در صفحه‌اش در فیسبوک هم در این باره خبر داد و از اعضای پرایوی سکتور خواست که از قرارگاه‌هایشان در منطقه عملیات ضد تروریستی نیروهای حکومتی در دنباس بیرون نشوند و به اطلاع به گفته یاروش دروغین و تحریک‌آمیز رسانه‌ها به خاطر بدنام‌سازی پرایوی سکتور اهمیت ندهند. خبرگزاری اونیان از قول دیمیتری یاروش نوشته است که پرایوی سکتور در سرتاسر اوکراین نمایش‌های مسالمت‌آمیز دایر می‌کند، اما در بعضی شهرهای اوکراین با نوشته خبرنگاران اعضای پرایوی سکتور در نزد بناهای میلیسه با طلب جزا ندادن مسلحان در نزاع در موکاچوو شرکت داشته جمع آمدند. آنها همچنین استعفای ارسنی اواکوف از مقام وزیر امور داخلی اوکراین را طلب دارند. درست پیش در موکاچو و بعد از ملاقات نمایندگان پروی سکتر با وکیلی ویرخونای رادا و یکی از افراد ثروتمند اوکراین میخائیل لانیو تیراندازی صورت گرفت که در آن کارمندان میلیسه هم شرکت داشتند. در این نزاع چند نفر کشته و زخمی شدند. برخی از مسلحان گروه پروی سکتر بعد از این حادثه در جنگل‌های زاکارپاتی موقع گرفتند و حالا مذاکرات با آنها ادامه دارد. رهبران پروی سکتر میگویند نزاع بعد از آن به وقوع پیوست که آنها از تلاش قاچاق غیر قانونی سیگار به اروپا در گمرک موکاچو جلوگیری کردنی شدند. داستان کل اوکراین ویکتور شوکین برای تحقیق حادثه گروهی فوری تأسیس کرد. داستانی در رابطه به حوادث موکاچو از روی بندهای تشکیل گروه جنایی و حمله تروریستی پرونده جنایی بازنموده است. الکسی میلنیک تحلیلگری مرکزی رزومکوف هم در شهر کیف در صحبت با رادیوی آزادی گفت که پروی سکتر از زمان مایدان برای حکومت دردی سر ایجاد میکرد.
События во время Майдана, первые столкновения в январе 2014 года как раз были спровоцированы правым сектором.
در حوادث میدان در ماه ژانویه سال 2014 اولین بی‌نظامی ها را محض جانبداران پروی سکتر شروع کرده بودند. حالا البته دشوار است بگوییم که اگر آنها دست به این کار نمی زدند وضع چگونه می شد. اما آن زمان محض این عملی تونگرایانه آنها میدان را پشت دو سنگر قرار داد، زیرا به فکر من بسیاری ها جانبدار آن بودند که اعتراض ها مسالمت آمیز باشند. آن وقت اگر یاد داشته باشید عمل های پروی سکتر هم پیمان های غربی ما را سخت نگران کردند. آنها ابتدا از میدان پشتیبانی میکردند و اما بعد از شروع بی‌نظامی ها در عمل هایشان بیشتر احتیاط کار شدند. در رابطه با حوادث روزهای آخر کارشناسان و سیاستمداران به آن نکته تاکید میکنند که طرفی را عیبدار کردن و یا گفتن که حق محض به این جانب است خیلی دشوار است. در موکاچو هر دو جانب قوانین اوکراین را پایمال کردند. پروی سکتر حالا تقریبا یگانه سازمان اختیاری است که با نهادهای وزارت دفاع و یا با وزارت امور داخلی همایش نیافته است. تقریبا یک هفته پیش خبری نشر شد که مذاکرات با رهبریت آنها به خاطر قانون نگرداندن فعالیتشان ادامه دارد.
با گفته الکسی میلنیک پروی سکتر و دیگر گروه های تندرو در جامعه اوکراین پشتیبانی زیاد ندارند و انتخابات پارلمانی هم این را ثابت کرد. فقط رهبری این گروه دمیتری یارش توانست که در حوزه یک مندتی پیروز شود. اما می افزاید تحلیلگر اوکراینی حالا خطر موجود است که در صورت واکنش شدید نکردنی حکومت افراد زیادی به ویژه جوانان به پروی سکتر پیروی کنند و عملهای تندروانه را یگانه و عادی ترین راه حل مسئله بشمارند.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
اداره معارف سغد دستور داده است که از این بابت طالب علمان لوازمات مکتبی از جمله دفتر رو کتاب و روزنامه را نه از مغازه بلکه از مکتب هایشان خریداری کنند. این دستور با واکنش مختلفی والدان و تاجران روبرو شد. آنها میگن که 3 سال پیش فروش لباس های یگانه مکتبی برای خوانندگان و معلمان را برآماندند، اما بلند بودن نرخ و پست بودن صفت این محصولات آنها را سخت ناراحت کرده است. از سوی دیگر با گفته والدان این دستور معلمان و طلبه ها را از حق انتخاب کردن محروم می سازد. توجه کنید به گزارش معصوم محمد رجب خبرنگاری آزادی در شهر خوجند در این باره.
با گفته مسئولان اداره معارف ولایت سغد این دستور در اساس سپارش وزارت معارف تاجیکستان عملی می شود. آسیم کریمزاده مدیر معارف سغد می گوید من بعد دفتر و قلم را از شرکت های داخلی خریداری خواهند کرد.
موضوع
بنا به معلومات اداره معارف در سال گذشته خانش برخی خوانندگان روزنامه‌های پاسیفت تولید چین را خریدند که صحیفه‌هایش برای تمام سال خانش ناکافی بود و بچه‌ها مجبور شدند در نیمه سال دوباره روزنامه بخرند. در دو سه سال آخر مکتب‌های میانه سغد با دستور اداره معارف برای خوانندگان و معلمه‌های خود در کارگاه و کارخانه‌های لباس‌های یگانه فرمایش دادند و خوانندگان و معلمان مجبور بودند این لباس‌ها را به قیمتی گران‌تر از نرخ بازاری خریداری کنند. حالا طبق دستور نو به جز لباس یگانه خوانندگان لوازمات خانش آنها نیز باید از مکتب دسترس شود. تعداد طلبه های مکتب در ولایت سغد حدوداً 500,000 نفر است و تأمین آنها با کتاب و دفتر و روزنامه و لوازمات دیگری مکتبی تجارتی بزرگ محسوب می‌یابد و ده‌ها میلیون سامانی در این تجارت گردش می‌خورد. دستور اداره معارف واکنش منفی را در بین والدین خوانندگان مکتب‌های میانه و ناشران و تاجران و فروشندگان لوازمات مکتبی به بار آورده است. برخی ساکنان این دستور اداره معارف را کوشش به منپالی این اداره و کارخانه و شرکت های علاهیده تبدیل دادن تجارت لوازمات خانش، کتاب و دفتر، روزنامه و لباسی یگانه می دانند. اما برخی کمشمار هم برانند که صاحب لباس و دفتر و کتاب و روزنامه یکسان نمودن طلبگان کاری خوب است و حسادت را در بین آنها از بین می برد. اما اکثر والدان میگویند مکتب مغازه نیست و وزارت معارف هم شرکتی استحصال کننده محصولات نیست که همه باید اجباراً عین محصولات را خریداری کنند که وزارت میخواهد. زمیره همراه با ساکن خوجند روز 1 سپتامبر دو فرزندش را به مکتب میبرد و میگوید درست نیست که معلم به طلبه قلم و روزنامه فروشد.
گفتند که اونده دفتر میتیاد، ручка میتیاد، سومکا میتیاد، فرمای مکتبی میتیاد. اگه دیگه فرما به نوگو خریم گفتم штраф میکدیم. مجبوری ام مکتب میگیرم.
ولی عارف کامل یک ساکن دیگری ولایت سوخت که میگوید وقتی بازارگردی ندارد از اقدام اداره معارف که میخواهد خوانندگان را از مکتب با لوازمات مکتبی تأمین کند استقبال کرد و افزود همراه همسرش از صبح تا شام کار میکند، از این رو برای خریدن لوازمات مکتبی برای بچه هایش وقت ندارد و خوب است که مکتب آنها را با نرخ گرانتر هم باشد تأمین میکند. مکتب های تاجیکستان فروش لوازمات خانش را چندین سال باز تجربه می کنند. در ولایت سغد حدوداً 3 سال پیش فروش لباس های یگانه مکتبی برای خوانندگان و معلمان و سال گذشته روزنامه مکتبی براه مانده شد. ساکنان می گویند بلند بودن نرخ و پست بودن صفت این محصولات همچنین از معلم و طلبه گرفتن حق انتخاب تصمیمی درست نیست. با باور برخی کارشناسان محلی احتمال دارد این امر باعث بلند رفتن نرخ اشیای خانش در بازار داخلی گردد. ولی جاری کردن فروش لوازمات خانش در مکتب بیش از دیگران تاجران این نوع اشیا را و احتمال کساد شدن بازار و نیمته شدن نانشان نگران کرده است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
نارازگی ها از دستور اداره معارفی ولایت سغد برای نه از مغازه بلکه از مکتب خریدنی کتاب و دفتر و دیگر لوازمات تعلیمی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
و از اخبار فرهنگی، شاهزاده سمرقندی ادیب و خبرنگار تاجیک که حالا در هلند کار و زندگی میکند اخیراً در محفل شعر و داستانخوانی رادیوی زمانه در آمستردام اشتراک و برای حاضرین رمانی زمین مادرانش را قرائت کرده است. رمانی زمین مادرانی شاهزاده دو سال پیش با حروف کیریلی و فارسی نشر شده توسط سایت کتاب فروشی آمازون کام نیز قابل دریافت است. این رمان زندگی سه نسل زنان تاجیک، مادر بزرگ، مادر و دختر، شروع از دوران رهبری استالین تا زمان بازسازی و بعد از فروپاشی شوروی را در بر می‌گیرد. شاهزاده سمرقندی فارغ التحصیلی دانشکده زبان و سخنشناسی تاجیکی دانشگاه شهری سمرقند است. او در رشته فیلمسازی در لندن چند دوره آموزش را گذشته، در فیلم ساخته مهدی جامی با نام چرخ و فلک با عنوان راوی حضور داشت. قبلا رمان سندرم استکهلم او به چاپ رسیده بود. این ادیب و خبرنگار تاجیک مجموعه شعر خود را درباره سمرقند و بخارا با نام خاری بخارا و رمان سومش را با نام رگیستان آماده چاپ کرده است. شنونده عزیز، یادآور میشم که مطالب برنامه را شما میتونید در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی با نشانه های www.azadi.org یا www.azadi.tj هم پیدا و مطالعه کنید. و خوب، اینجا این نشریه بخش مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی میمانید.